رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، با خبرهای تازه امروز من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. ده ها زندانی افغان که سالها باز در تاجیکستان پشت پنجره زندان بودند، روز 28 ایول برای ادامه ادای حکم به افغانستان انتقال داده شدند. سید معصوم بدخش نماینده سفارت افغانستان که در جریان سپردن محبوسان حضور داشت، روز 28 ایول بر رادیوی آزادی گفت 80 محبوس را نصف روزی در گذرگاه پنج پایان به دست مقامات افغانستان سپردند.
ما با حضور داشت هیئت های هر دو کشور شاید انتقال 80 تن بودیم. به مرز پنج پایان شیرخان بندر آمدیم و 80 تن ما به طرف افغانستان انتقال دادیم.
تا کنون بیشتر از 90 محبوس افغان در محبس های تاجیکستان نگهداری می شدند. سید معصوم بدخش به رادیو آزادی گفت که اکثریت شهروندان افغانستان برای قاچاق مواد مخدر و عبور غیر قانونی مرز جزا گرفتند. یکی از فرماندهان بلندپایه روسیه به دوشنبه سفر کرده است و قرار است در حضور هیئت فرماندهی نیروهای مسلح تاجیکستان درباره عملیات نیروهای کشورش در سوریه صحبت کند. خبرگزاری دولتی سپوتنیک روز 28 ایول خبر داد که ژنرال الکساندر لاپین، فرمانده نیروهای مسلح روسیه در حوزه مرکزی، در همین روز وارد دوشنبه شده است. در خبر آمده است ژنرال روس با رهبران وزارت دفاع تاجیکستان درباره مسائل عمده امنیتی در آسیای مرکزی گفتگو میکند. نوشته سپوتنیک بعد از این الکساندر لاپین در حضور هیئت فرماندهی نیروهای مسلح تاجیکستان درباره عملیات های نیروهای هوایی و کیهانی روسیه در سوریه در سال 2018 سخنرانی میکند. روسیه در جنگ داخلی در سوریه به نیروهای رئیس جمهور بشار اسد کمک میکند. حامیان حقوق میگویند در عملیات های نیروهای هوایی روسیه در سوریه صدها نفر از مردم آسایشته نیز کشته شدند. پلیس روسیه در یک روز بیشتر از 1300 نفر تظاهرگر را که به ضد قانونشکنی ها در ثبت نام نامزدهای انتخاباتی اعتراض داشتند دستگیر کرده است. در این باره سازمان های غیر حکومتی خبر دادند. ماموران پلیس روز 27 ایول صدها تظاهرگر را که در نزد شهرداری مسکو جمع آمدند کلتکوب و دستگیر کردند. اتحادیه اروپا و دیگر سازمان های حامی حقوق استفاده نیرو به ضد تظاهرگران را یکسره و بیش از حد نامیده تنقید کردند. تظاهرگران به ضد قرارهای مقامات انتخاباتی اعتراض داشتند که به گفته آنها برقصدانه نامزدهای مخالفین را به انتخابات مجلس مسکو راه ندادند. مقامات انتخاباتی میگویند نامزدهای مخالفین برای ثبت نام در انتخابات به قدر کافی امضا جمع آورده نتوانستند. مایا کوسیانچیچ سخنگوی اتحادیه اروپا گفت استفاده بیش از حد نیرو به ضد تظاهرگران آسایشته نقض حقوق بنیادی و آزادی بیان، گردی همایی و جمع آمده است. گروه طالبان بیانیه یک وزیر افغان درباره برنامه مذاکرات مستقیم با این گروه افراطی را رد کرد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر روز 28 ایول گفت این گروه فقط زمانی با حکومت مستقیم گفتگو میکند که با آمریکا درباره خروج نیروهای خارجی از افغانستان به موافقه برسند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دیگر طالبان گفت هیچ گونه موافقت برای گفتگو با نمایندگان حکومت حاصل نشده است. او افزود است که وقتی با آمریکا به سازش رسیدند آن زمان طالبان آماده در مذاکرات بین الافغانی شرکت کنند. به قول او نمایندگان حکومت در گفتگوها فقط از نام خود نه از نام حکومت نمایندگی میکنند. روز پیشتر از این عبدالسلام رحیمی وزیر امور صلح افغانستان گفت که هیئت 15 نفری حکومت برای گفتگوی مستقیم با طالبان آماده میشوند. او افزود
به خاطر آمادگی برای آغاز مذاکرات امرای تمام طرفهای زیدخل در پروسه صلح افغانستان کار میکنیم و قرار است الا دو هفته آینده اولین جلسه در یکی از پایتخت‌های اروپایی برگزار شود.
عین زمان سفری زلمه خلیلزاد فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان در این کشور ادامه دارد. قرار است دو هفته آینده به قطر برگشته با هیئت طالبان برای خاتمه دادن به جنگ 18 ساله در افغانستان گفتگو کند. هم واشنگتن و هم طالبان گفتند در راه رسیدن به سازش صلح پیشرفت کردند که یک شرطش مذاکرات مستقیم طالبان با حکومت است. این گروه تندرو حکومت افغانستان را دست نشانده غرب نامیده از مذاکرات با آن خودداری میکند. ارتش پاکستان گفت در حمله های جداگانه جنگجویان در ولایت وزیرستان شمالی و بلوچستان 10 سربازش را تلف داده است. از جمله روز 27 ایول گروهی از افراطیان از مرز افغانستان به یک پاسگاه سربازان در وزیرستان شمالی حمله کرده و 6 سرباز را کشتند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت قتل را بر دوش گرفت. این ولایت قبیله نشین سالهاست یکی از پناهگاه های طالبان و دیگر سازمان های افراطگرای اسلامی به حساب می رود. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید. کنید در نشانی آزادی نقطه آرگ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن همچین باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
بانک ملی تاجیکستان میگوید کمچینی روبل در بانک‌ها و احتمال اوج گرفتن حناتی در بازار ارز آنها را مجبور می‌کند پول انتقالی مهاجران از روسیه را با سامان بدهند. این موقع مقامات مورد نارضایتی مشتری‌ها شده است. پاسخ رئیس بانک ملی به ناراضگی صدها مهاجر بود که میگویند مبلغ‌های با روبل فرستاده آنها را نباید با سامان به نزدیکانشان دهند، در حالی که مهاجران این کار را نقض حقوقشان می‌دانند. بانک ملی آن را کار درست می‌خواند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. جمشید نورمحمدزاده رئیس بانک ملی روز 24 ایل در پاسخ به سوال رادیوی آزادی که چرا روبل‌های فرستاده مهاجران را بدون اختیار آنها با سامان عوض می‌کند، دو دلیل را پیش آورد. او گفت تا چند سال پیش 80% مبلغ‌های انتقالی را از روسیه با دلار می‌گرفتند، ولی با شروع بحران روسیه این کار منع شد. اینچنین پیشگیری از حناتی در داخل کشور نیز به قول نورمحمدزاده دلیل دیگر است که بر اساس آن روبل‌های مهاجران را با سامان عوض کرده به نزدیکانشان می‌دهند. رئیس بانک ملی گفت
ما این سیاست را بردیستیم، این سیاست نتیجه مثبت خود را داد. مثلا فایز، مثلا هست مثلا نسبت به فایز وای وابسته فایز پست و بلند بودن وابسته هر روزه قرب روبل روسی. وقتی که در بازار ساعت 10 بدای مسکو قدی وقتی که بازار شده میشود خرید فروش روبل در بیرجا پیدا میشود، اما قرب اثر روبل روسی بیان کرده میشود.
اما نه همه، بخصوص نزدیکان مهاجران دلیل های آورده رئیس بانک ملی را قبول دارند. آنها میگویند بانک های تاجیکستان روبل های فرستاده آنها را با قرب پست عوض میکنند. به حساب میانه یک مهاجر کاری از 1000 روبل فرستاده 3 سومانی زیان میبیند. برادر فاروخ عبدالله هر ماه با او از روسیه از 20 تا 30000 روبل میفرستد. این ساکن شهر دوشنبه میگوید بانک ها مبلغ برادرش را با سامان به او میدهند و او از این کار ناراضی است، چون به باور همصحبت ما با روبل ذخیره کردن اسعار برایش مفید است.
کنیشن روبل مخسره سامانی نه.
برای چی؟
برای چی که مثال یه جدا جمع میکنیم پلتانو، مثال یه جدا میمونیم وقتش میبیم به مایده کدیس پولیزیت میکنیم.
اما برای فاروخ و دیگر نزدیکان مهاجران روبل تنها برای ذخیره نیست. آنها میگن درد اصلیشان این است که بانک‌های تاجیکستان روبل را با قرب پست به آنها می‌دهند. مثلا فاروخ به گفته خودش دو هفته پیش 1000 روبل روسی را با 152 سومان عوض کرد، اما روز 24 ایل بر عوض همین مقدار روبل در بانک به او 145 سومانی دادند. نزدیکان دیگر مهاجران نیز می‌گویند بگذار برایشان روبل بدهند تا توانند آن را با قرب دلخواهشان عوض کنند. بانک‌های تجارتی تاجیکستان سر از ماه فوریه سال 2016 بر اساس یک فرمان بانک ملی موظفند همه مبلغ‌های با روبل انتقال یافته را با سامانه عوض کرده به مشتریان دهند. آن زمان بانک ملی در شرح این تصمیم خود گفته بود هدف تامین استواری سامانه همچون یگانه واسطه پرداخت در تاجیکستان است. ضمناً 90% پول‌های انتقالی از خارج به تاجیکستان با روبل وارد می‌شود. تحلیلگران امور بانکی می‌گویند بانک ملی باید این تصمیم بحث برانگیزش را تغییر دهد. مهربان برهانوف تحلیلگر امور بانکی گفت تصمیم با سامانه دادن پول مهاجران شاید از یک جانب برای استوار نگاه داشتن سامانه کمک کند، ولی در هیچ صورت پیش روی حناتی را نمیگیرد، چیزی که رئیس بانک ملی روی آن تاکید دارد. این تحلیلگر گفت
بازار سیاه با کدام خاطر روش میکنه؟ وقتی مثلا من شما یا که دیگر نفر وقتی که با پول ملی سامانه گرفت، در این حالت خود کارمندان بانک هم از این وضعیت سوء استفاده میکنه. یعنی چگونه؟ یعنی که مثلا شما کارمند بانک هستید، یک نفری است که همیشه با تجارت با صادرات و واردات مشغول است، طلبات اون نفر 50000 100000 تا 200000 دلار است. این کارمند بانک مثلا کارمند رسمی بانک است، این پول را میگیرد و اون با سوء استفاده از همون یعنی که وظیفه که در همون بانک داره از همون سوء استفاده کرده، اسعاری که جمع میشد در خود بانک، این در تجربه من خودم شخصا دیده هستم، جمع میشد اونا شاید 5000 10000 تا 20000 تا 50000 دلار با قرب بازار سیاه میفروشند.
پول های انتقالی مهاجران کاری تاجیک از خارج یک منبع اساسی درآمدی اسعار به تاجیکستان به شمار می رود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک، در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پرویزی 11 ساله یک سال اخیر زندگیش را دور از مکتب در چوردیواری خانه و بیمارخانه و با سوزاندارو و درمان سپری کرده است. درباره پرویزی ظفر نورسی که اوموس بدصفت در گردن او را اذیت می دهد، من زرنگیزی نوروز شاه گزارش دارم. اوموس در گردن پرویز با سرعت افزایش می یابد و به گفته خود پرویز درد و وزن زیادتی او را اذیت می دهد.
من در خانه بودم، مکتب نرفتم، کسل بودم. گردنم به من وزنی نیک کرد.
پرویز بختعلیف را والدین تیرماهی سال گذشته با یک زخم خورد در گردن از اشکاشین به دوشنبه آوردند. تشخیص طبیبان در گردن او سرطان نوع لیمفوم خودکینی گره‌های لیمفاتیکی گردن را معین کرد. پرویز تا امروز 4 مرحله تبابت کیمیو درمانی را پس سر کرده و جراحی شد، اما به گفته والدین ورم گردن او تو رفت افزایش می‌یابد. پزشکان تاجیک سبب افزایش اوموس را ویرانکنی رجه تبابت نام می‌برند. ماهیرا عمرو مدیر شعبه کودکانه بیماری‌های سرطان مرکز علمی جمهوری سرطان شناسی در صحبت با رادیوی آزادی گفت
بخش تا ماه نوامبر دو بخش تبابت شیمیایی گرفت و پس از آن به مرکز ما دیگر مراجعه ننمود. بنابراین در عین حال در پرویز افزایش بردوام اوموس دیده می شود.
والدین پرویز میگویند به دلیل نبود شرایط و بسته بودن راه در فصل سرما نتوانستند به پایتخت بیایند و معالجه را در خروق ادامه دادند.
دو کورس شیمیا گرفت، بعد وای رفتیم امین بدخشان راست شد سخت یک ماه. ماندیم و جایی چی همین خنکی که خنکیش نزند آورده نتوانستم.
حالا که ورم یک قسمی چهره پرویز را پوره گرفته به گوش و چشم هم رسیده است و به گفته والدان دیگر اینجا برای تبابت او کفالت نیست، در مشورت با طبیبان از روسیه پرویز را برای جراحی به مسکو می برند. ظفر بختعلیف پدری پرویز می گوید
همین جو که همین اوای گرم همین چیش ورمی زیاد شده استونه. برای ما مجبوریم به همین روسیه بریمش.
برای معالجه اوموس گردن پرویز والدین به بیش از $10,000 نیاز دارند. یک قسمی این مبلغ را آنها با راه اندازی مرکه خیریوی جمع آوردند. برای جمع کردن مبلغ باقی مانده والدین او به کمک نیاز دارند. ظفر بختعلیف پدری پرویز میگوید
مبلغ چیش جمع کردیم و همین خیمه و چی و غازی با همون چی جراحی برای جراحی سوندر کار. همین $6,000 دیگر در کار برای جراحی.
طبق آمار رسمی مثل پرویز در تاجیکستان 1200 کودکان و نورسان گرفتاری سرطان هستند. سرطان لیمفوم یا لیمفومی از نوعهای پنج شده در میان کودکان بوده است. ماهیرا عمرو مدیر شعبه کودکانه بیماری های سرطان مرکز علمی جمهوریوی سرطان شناسی میگوید
و باید قید کنم که با بیماری خودشکین کودکان ما زیاده از 90% آنها صحت مییابند، اگر به شرط آن که پدر و مادر سری وقت مراجعه نمایند و سری وقت تبابت پیشنهاد شده دکتران را قبول نمایند.
به گفته ماهیرا عمرو کودکان گرفتار سرطان از سراسر کشور بیشتر برای معالجه به این مرکز میآیند. ماهیرا عمرو میگوید پس از گذشتن از تشخیص ویژه به کودکان مبتلای سرطان امتیاز و کمک ها پیش بینی می شود. همه ساله به مرکز علمی سرطان شناسی از بودجه 400,000 سومانی برای تبابت بیماران جدا می شده است، اما در مجموع خراجات برای تبابت این بیماری که مرحله طولانی را در بر می گیرد اکثرا بر دوش والدین است که به هر وسیله ممکن تلاش می کنند فرزندان خود را نجات دهند. برای برخی از آنها در این سمت سازمان های خیریوی از جمله بنیاد خیریوی لانه کمک می کند. گروه دیگر هم با راه اندازی مرکه های خیریوی در شبکه های اجتماعی از مردم کمک می خواهند. به گفته متخصصان تاجیک در تاجیکستان هم برای تبابت و جراحی گرفتاران سرطان از روش های کار گرفته می شود که مطابق با استانداردهای جهانی است، اما برخی از والدین برای تبابت و جراحی فرزندان مبتلا به سرطان خود کشورهای خارج را انتخاب میکنند، مثل والدین پرویز که امید دارند با دریافت مبلغی ضروری فرزندشون در مسکو جراحی و صحت میشود. پرویز هم آرزو دارد هر چیز زودتر اوموس گردنش نیست شود و در سال نوی تحصیل همراه با همسالانش به مکتب رود.
سالشم قدی هم سینفون مکتب را.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در ناحیه یکباغ ولایت قشقدریای ازبکستان صاحبکار به معاون رئیس ناحیه بنزین ریخته او را آتش زد. این عمل صاحبکاری ناامید شده پاسخ به تهدید مقامی دولتی بود که خواست بینای دو آشیانه فروشگاه و سیخی با قرض بانک ساخته صاحبکار را خراب کند. در این باره گزارشی من خیرمان به قضا ده. حادثه 20 ایول رخ داد و در ماموریت ناحیه و هم اداره پلیس و دادستان این خبر را به بخش ازبکی رادیوی آزادی تصدیق کردند. روز 23 ایول دادستانی کل ازبکستان با پخش سروتی گفت که صاحبکار از ناچاری دست به چنین عمل زده است. در باره حادثه در یکباغ قشقدری و برادیوی آزادلیک ده ها ساکنی محلی خبر داده برابر با این ویدیو و عکس هم فرستادند. یکی از شاهدان ماجرا به شرط افشا نشدن نامش گفت آن روز به محله آنها معاون رئیس ناحیه یکباغ منصور تویمایف آمد و به صاحب یک فروشگاه محلی گفت که بینای دو آشیانه ساختش غیر قانونی بنیاد شده است و باید خراب کرده شود. صاحبکار 65 ساله که از او همچون بحریدین یاد می شود گفت این بنا را با قرض بانک ساخته است و قرضش هنوز تمام نشده است. گفته است که اگر مقامات بر عوض خراب کردن این بنا برایش جبران پولی بدهند راضی می شود. شاهد حادثه در ادامه گفت در پاسخ معاون حاکم منصور تویمایف با قهر آمد و خودش رفته به بولدوزر سوار شد و خواست به سمت فروشگاه حرکت کند. صاحبکار از او خواست که از بولدوزر پایین شود وگرنه خود را آتش میزند. معاون حاکم این حرفای او را نادیده گرفت و بولدوزر را به کار انداخت. در همین حالت صاحبکار غضب‌آلود شده با معاون حاکم و بولدوزر بنزین ریخت و آتش را فروزان کرد. ناگهان داخل بولدوزر آتش گرفت ولی مردم همان زمان آتش ماشین و مقامدار سوخته ایستاده را خاموش کردند. تویمایف را به بیمارخانه بردند. روز 23 ایول دادستانی کل ازبکستان با نشر اظهارات درباره این ماجرا گفت که صاحبکار از ناچاری به این کار دست زد و حادثه تحقیق می شود. این را ساکنان دیگر یکباغ هم تاکید می کنند. یکی از آنها گفت که منصور تویمایف دوام ماهای زیاد است که خانه و دوکان های مردم محلی را خراب می کند و ساکنان اذیت شده به داد آمدند. یک شاهد دیگر این ماجرا و ساکن یکباغ به رادیو آزادلی گفت که کوچه آنها به برنامه دولتی محله آباد شامل کرده شد و مقامات از ماه اپریل به این سو ساکنان محلی را هشدار می‌دهند که ساختمان های غیر قانونی را خراب کنند. ساکنان در نوبت خود از مقامات پرداخت جبران پولی مناسب را طلب دارند و میگویند که مقامات بی‌رحم و شفقت خانه و دوکان های آنها را نابود میکنند. یک مصاحب دیگر آزادلی گفت که خشم مردم به سبب نیست و اکثریت باور دارند که تصمیم های مقامات ربطی به برنامه های دولتی ندارد بلکه نتیجه فساد و کروپسی است. ساکن دیگر یکباغ گفت که در دوام 2 سال گذشته خراب کردن خانه و بناهای دیگری به نظر مقامات غیر قانونی هیچ انشاءاتی نوی بنیاد نشد. در یک ثبت ویدیویی که بحث منصور تویچیف و ساکنان یکباغ را نمایش می‌دهد دیده می‌شود که مردم این مقامدار و دیگر رهبران را در رشوه‌خوری و فساد گناهگار میکنند و هشدار میدهند که چنین عمل آنها باعث سر زدن آشوب و اعتراض ها میشود. با اطلاع مقامات یکباغ صاحبکار همراه با همسر و پسرش بازداشت شدند. منصور تویمایف بعد این حادثه به بیمارستان انتقال داده شد. تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی در سازمان بین المللی Human Rights Watch Steve Sverdlov میگوید که این برنامه های حکومت ازبکستان نقض حقوق انسان می باشد. درباره آسیب روانی بسیار ساکنان ازبکستان در پی خراب کردن خانه و مالکیت دیگر فعالان هم شکایت می کنند. یک گروه فعالان در فیسبوک برنامه های آبادکاری حکومت ازبکستان را ضربه سختی روانی به مردم می نامد که بسیاری ها را بی خانه و در و بی درآمد و کار گذاشته است.
مقامات تاجیکستان یک شنبه 28 جولای ده ها زندانی افغان را به مقامات این کشور تسلیم دادند تا متباقی مدت حبسشان را در افغانستان سپری کنند. سید معصوم بدخش، مستشار سفارت افغانستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان که به منطقه سرحدی پنج پایین و شیرخان بندر رفته بود، به خبرنگار بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت که 80 زندانی افغان با حضور داشت هیئت‌های دو کشور به جانب افغان تسلیم داده شد.
عبور غیر قانونی از سرحد بود، مواد مخدر بود، همین جرایمی بود که اینا تسلیم شده بودن و این داشت در زندان‌های تاجیکستان بودن و اخیراً بر اساس موافقتنامه انتقال مبعوثین بین دو کشور وجود دارد.
به گفته آقای بدخش، این زندانیان از محبس رها نشدند و آنها متباقی موعد حبسشان را در زندان‌های افغانستان سپری خواهند کرد. حدود 2 سال قبل نیز مقامات تاجیکستان تعدادی از زندانیان افغان که مدت حبسشان باقی مانده بود را به جانب افغانستان تسلیم کرده بودند. در ماه می سال جاری میلادی وزارت خارجه افغانستان گفته بود که صلاح الدین ربانی وزیر خارجه این کشور از امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان خواسته است تا در زمینه انتقال زندانیان افغان به کشورشان مساعدت کند. با وصف انتقال این 80 زندانی به افغانستان، هنوز هم تعدادی از افغانها در کشورهای همسایه به شمول تاجیکستان زندانی هستند. سید معصوم بدخش، مستشار سفارت افغانستان در شهر دوشنبه، در مورد زندانیان باقی مانده افغان در تاجیکستان به رادیو آزادی گفت:
تعداد زیادی هست که یه تعداد دوستشون هم پرونده هایشون قدید کار هست، یه تعداد هم پرونده هایشون تدیر هست، در دفعه بعدی به انتقال مطابقه هم اقدام میشه.
به گفته آقای بدخش، اخیراً جانب افغانستان نیز 8 زندانی تاجک را به مقامات حکومت تاجکستان تسلیم داده است. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر صدها افغان در سایر کشورهای همسایه افغانستان نیز به اتهامات مختلف زندانی‌اند و اقارب آنها بارها از حکومت این کشور خواستار ایجاد سهولت در زمینه انتقال این افراد به زندان‌های کشور آباییشان شده‌اند.
آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسیا نیت دارد با جلب جامعه شهروندی و نیادهای دیگر دولتی یک برنامه ویژه مقاومت با کروپسیا در تاجیکستان را تهیه کند. در این باره عبدالکریم مجیدی، مسئول آژانس روز 25 ایول در نشستی که در دوشنبه دایر گردید خبر داد. تفصیلات بیشتری موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمایم. نشست با مساعدت سازمان غیر حکومتی خاما برگزار شد. عبدالکریم مجیدی گفت مهلت اجرای استراتژی مقاومت با کروپسیا در تاجیکستان برای سالهای 2013-2020 سال آینده به آخر می رسد و تصمیم دارند برنامه نوی دیگر برای ریشه‌کن کردن این ظهورات خطرناک تهیه نمایند. عبدالکریم مجیدی کروپسیا را مادر همه گونه جنایت ها نامید و از جامعه شهروندی خواست بی‌طرف نباشند و برای مبارزه با آن سهم گذارند.
کروپسیا فقط این کار مقامات حفظ حقوق نیست، یعنی در مبارزه باید هر یک شهروند، اهل جامعه شهروندی بی‌طرف نباشد و تنها در نتیجه فعالیت دسته‌جمعانه، در نتیجه فعالیت گسترده ما میتوانیم که سطح و شدت کروپسیا را در کشور کاهش دهیم و در این سمت موفق هم شویم.
دولت تاجیکستان سالهاست مبارزه با کروپسیا را یکی از افضلیت‌های کاری خود نامیده است، ولی اعتراف هم میکند که فساد و رشوه‌خوری در تمام سطح ها ریشه دوانده و آبرو و اعتبار حکومت را کاسته است. تحقیقات افکار عموم در تاجیکستان نشان داده است که برای اجرای کار به مقام رسمی دادن پول مشکلی ندارد. در گوشه‌های گوناگون کشور هم به رشوه نام‌های خاص دادند، به مثل چای پولی، شیرینی و امثال آن. در شاخص پذیرش فساد که همساله سازمان شفافیت بین‌المللی تهیه می‌کند، در سال 2019 تاجیکستان در میان 180 کشور در مقام 152 جای گرفته است. یک پاسخ نماینده آژانس مبارزه با فساد در مورد چنین گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی از افزایش فساد و تدبیرهای این نهاد برای ریشه‌کن کردن آن واکنش‌های گوناگون را در این نشست به میان آورد. ارشاد سلیمانی، کارشناس تاجیک، از نماینده آژانس پرسید که بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی در تاجیکستان نه تنها کروپسیا کم نشد، بلکه افزایش یافت. از جمله بعدی تشکیل آژانس مبارزه با فساد و چه تدبیرهایی وجود دارد که تاجیکستان مثل کشورهای دیگر در مبارزه با کروپسیا موفق شود. عبدالکریم مجیدی پاسخ داد که تدبیرها زیادند، ولی نه همیشه جدی عملی می شوند.
در جمهوری قزاقستان در مؤسسه تحصیلات تا مکتبی حتی فنای مقاومت با کروپسیا درس گفته می شود. آنما گودکی که علاقه مفکورش خالی است، یگان فکر و اندیشه در سر ندارد، همین نفری که کورا میگیرد در نظر اون علاقه یک خوی نمیلیت دشمن نمیلیت اعتراف شده است و خود همین کودک در همون روند ترقی در روند تشکل و همین باید در همین روحیه با ویا میرسد و عذر زیاد میخواهم جای پوشیدش نیست. امروز همه ما و شما همون کودک همون از همون وقت مادر کروسنری تولد میکنم.
علی اکبر عبداللهیف، راهبر سازمان جمعیتی تشکل تفکر ضد کروپسیونی، در این نشست پاسخ نماینده آژانس را نادرست عنوان کرد.
سوال خوب دو ما انا سوالم ده این نادرست جواب داد. اونجا مسئله سبب بلندروی سطح کروپسیا بود، هم خیلی بود. انا که با جای این بگد که سطح ای وقتی که اجنتی تشکیل شد، اول نقص کور نقص رفت، یک سال یک نیم سال کور نقص رفت، نه که بد نشید. برای چی؟ با برای که خشتوار پیدا شد وجدا برای که جیانو پیدا شدن او دیپلمو را گرفت در این نسوتو او در جای کار در کورای
عبدالکریم مجدی مسئول اجنسی مبارزه با فساد گفت برطرف کردن فساد تنها با فعالیت یک ساختار میسر نمی شود و جامعه باید در رشکن کردن این ظهورات فعال باشد. فساد در اداره های دولتی ماه می امسال از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان در ملاقات با کارمندان بخش مالیه انداز و گمرک مورد انتقاد قرار گرفت. رئیس جمهور از فعالیت نیادهای مالی و دست داشتن بعضی کارمندان در رشوه‌خوری انتقاد کرد. تاجیکستان 6 سال پیش استراتژی مبارزه با کروپسیا برای سالهای 2013-2020 را قبول کرد که هدف از آن رشکن کردن این ظهورات بود، اما به نظر تحلیلگران این درخت 7 ساله میوه زیادی نداده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
یک صاحبکار تاجیک ادعا میکند که سازش او و تاجیک ستیرات بانک اوید با پیشکش قرض در 6 سال پیش از جانب بانک در حجم خیلی ناچیز اجرا شد، ولی بانک او را برای نپرداختن حق پوره قرض با جوابگری کشید. در نمایندگی بانک این ادعا را بی‌پایه مینامند و میگویند که رهبر شرکت عمرکا در حجم بیش از $360,000 قرض گرفته برنگرداند. مولان قهاروف و ده خویشاوندانش که در پی این ماجرا بخانه شدند تلاش دارند حق نبودن بانک را در این بحث ثابت کنند. تفصیلات بیشتر موضوع رو من سروینازی روحلوی رو هم میکنم. مولان قهاروف ساکن شهری وحدت 6 سال پیش خواست از تاجیک ستیرات بانک قرض بگیرد و تجارتش را رشد دهد. او به تجارت مصالح ساختمانی مشغول بود و سال 2013 به این بانک مراجعه کرد تا بر عوض گروی دو حولی در شهر وحدت و یک نقطه تعمیر تکنیکی در حصار $400,000 قرض بگیرد. به ادعای این مرد او از بانک در نهایت $25,000 گرفت، ولی بانک او را در نپرداختن $100,000 به جوابگری کشید. مولان قهاروف در صحبت و رادیو آزادی حادثه رو چنین نقل کرد.
25000 دادگیش اون قطعی هم خیلی موند. من 314000 رسخود نشدگی در اون رسخود امضایم نه من نه پسر و پسرم یکم تاش امضاش نیست. وقتی ما طلب کردیم که همون رسخود وای ما رو گفتن که شما قزور ما گفتم چه قزور شما کن یکم حجت برورید همین 4 5 سال ده حجت مونده دادگی نیستم. آخر با آماده گفت همه یورسش گاش گفت که ما گفتای گرفتن میتونیم آرخیف با
او میگوید زمانی آماده شدن سندها پسر کالونیاش نومون خهروف $15,000 گرفت و مسئولین بانک وعده دادند که مبلغ باقی مانده را روزهای دیگر میدهند. وقتی از بین 4 ماه گذشت از بانک در پاسخ به سوالی آنها گفتند که پول نیست و وعده کردند پس از وارد شدن $4,000,000 به بانک برای گرفتن قسم دیگری قرض مراجعه کنند. در پی مراجعه های پی در پی خهروف مسئولین بانک با او گفتند مبلغ را یکی از پسرانش گرفته است، اما خودی او میگوید نه او و نه پسرانش پول را از بانک نگرفتند. حتی 4 تشخیص در مورد درستی امضای سندهای قبول پول بانک با فایده آنها حل شد. در این پی مقامات بر ضد سید برهان صمدوف رئیس سابق فیلیال یا خود دفتر تاجیک ستیرات بانک در ناحیه یاوان که مولان قهاروف میخواست مبلغ قرض بگیرد پرونده باز شد، ولی حادثه طور جریان گرفت که دوستان کل برای تصرف پول و مال به طور کریدی داده شده علیه خود مولان قهاروف و پسر او قربان علی قهاروف پرونده جنایی باز کرد و برای بررسی به دادگاه ناحیه سینای پایتخت ارسال نمود.
من که سازش کنید گفت ما خواهی دیگه با چیم ترمه سال 8 سال 12 سال محکم شدن و سود شدن و خواهی مسئله دادن که خواهی حضرش با همین سازش با بیوید.
حالا وکیل دفاع مولان قهاروف برای بازبینی دوباره این خضیه با دو تیتانی کل شکایت برده است. در حالی که تلاش مولان قهاروف برای برگردانیدن دو منزل زیست ادامه دارد، سید برهان صمدوف رئیس سابق فیلیال خود دفتر تاجیک ستیرات بانک در ناحیه یاوان در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت از این قضیه آگاه است و علاکه این کار از سوی مقامات مربوطه تفتیش و نهایی شده است. در پاسخ به سوال آن که او به حیث رهبری سابق بانک میتواند بگوید که پسر قهاروف دقیقاً مبلغ را در کدام روز یا ماه گرفته است، وعده داد روز دیگر پاسخ میدهد، اما دیگر به زنگ های پی در پی تلفنی رادیو آزادی پاسخ نداد. در سر بانک یا خود تاجیک ستیرات بانک در پاسخ رسمی به رادیو آزادی گفتند جدمم عمرکا در نمایندگی رهبر کارخانه مولان قهاروف $367,000 قرض گرفته است، اما از طرف قرضدار بنابر سری وقت نپرداختن عهدهداری های قرضی با آگاهنامه از طرف بانک آگاه شده باشند، اما قرضدار شرط های در شرطنامه را دغلانه ویران نموده به منفیت های با قانون حفظ شونده بانک ضرری фармоди расонд. بحث مولان قهاروف با این بانک بر سر مبلغ و اموال گرو گذاشته شده در حالی است که دادگاه‌های کشور از افزایش همسالای بحث مشتریان با بانک‌ها خبر می‌دهند. اولی سال جاری مولودا قلندرزاده رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان گفته بود بحث‌های دادگاهی دو بانک تاجیک اقتصادی رود بانک و اگر اینورس بانک با مشتریان یا برعکس آن در 47 حالت ثبت شده است که 13 موردی آن به تاجیک اقتصادی رود بانک راست می‌آید. این بحث هم به گفته رئیس دادگاه عالی اقتصادی تنها مربوط به شخصان حقوقی یا سوبژه‌های صاحب‌کاری بوده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
تا ماه سپتامبر وزارت مالی از انداز سپارندگان خواست پیشنهادهایشان را برای تهیه کادکس نبی انداز ارسال کنند. تاجیک سغورته بیمه حتمی نقلیات را ارزان می کند برای ماشین های شهروندان ازبکستان.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی می شنویم.
ایام بکوف که قبلا مقامات او را از سرکرده های گروه های جنایی در خارق نام برده بودند، از امانت بانک 177 هزار تومانی قرضدار بوده است. سراج الدین اکرامی رئیس امانت بانک روز 23 ایل در حضور خبرنگاران گفت یادگار محمد اسلموف، یکی از افراد تاثیرگذار در ولایت بدخشان، هنوز سال 2008 از این بانک 350 هزار تومانی گرفته بود و قرضهایش را پورا در نزد بانک پرداخت کرد، اما قرض طالب ایام بکوف باقی مانده است. رئیس امانت بانک افسود خود طالب ایام بکوف و پدر او از این قرض آگاه هستند و برای پرداخت آن سرکشی نمی کنند. این در حالی است که روح الله حکیمزاده رئیس سابق امانت بانک دو سال پیش گفته بود هرچند اموال طالب ایام بکوف به فروش گذاشته شد، اما تا به حال خریدار پیدا نکرده است. در سال 2015 طالب ایام بکوف موظف شده بود تا آخر همان سال باقی مانده قرضهایش را به امانت بانک برگرداند، وگرنه بانک اموال بگرو مانده او را به فروش میگذارد. طالب ایام بکوف همراه پسرش سال 2010 از امانت بانک 455 هزار تومانی قرض گرفته بودند. در سال 2013 مقامات امانت بانک گفته بودند قرض سابق رهبران گروه های مسلح بدخشان را طریق دادستانی می ستانند. نام ایام بکوف در پی کشتار جنرال عبدالله نظروف، سردار ریاست امنیت بدخشان، در تابستان سال 2012 رسانه ای شد و مقامات در اول او را در این قضیه متهم کردند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2012 در جریان سفرش به بدخشان گفته بود طالب ایام بکوف و یادگار محمد اسلموف قرضشان را به امانت بانک برگردانند. آژانس سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان در پی یک سنجش در چند شهر و نواحی کشور معلوم نموده است که هزارها نفر که حالت معیوبیشان تصدیق نشده است نفقه معیوبی می گرفتند. دلمراد دولتزاده، دایرکتور آژانس سغورته اجتماعی و نفقه، روز 23 ایل در دوشنبه گفت در نیم سال اول سال روان از 148663 نفر شماره نفقه گیرندگان معیوب، 88000ش را برای دقیق نمودن درجه معیوبی از تشخیص تکراری گذراندند. در نتیجه این سنجش 18594 نفر که از نفقه معیوبی برخوردار بودند حالت معیوبیشان تصدیق خود را نیافت و نفقهشان قطع کرده شد. آقای دولت‌زاده تاکید نمود که نفقه معیوبی را در اساس معلومات نامه وزارت تندرستی کشور تعیین می‌کنند و در سمت شفافیت دریافت نفقه معیوبی در همکاری با این نهاد کار برده ایستاده‌اند. رئیس آژانس سغورته اجتماعی و نفقه تاکید نمود که شماره عمومی نفقه گیران در تاجیکستان 699236 نفر را تشکیل می‌دهد و اندازه میانه نفقه در کشور به 315 سومانی 30 درهم برابر است. امانت بانک، یکی از بانک‌های عظیم دولتی تاجیکستان، در دو ماه اخیر از مردم با مبلغ 1,36,000 تومانی سهمیه‌های جمعیت سهامی برهم خورده سنگ‌توده را خریده است. سراج‌الدین اکرامی رئیس این بانک در نشست خبری گفت حکومت برای خریدن این سهمیه‌ها 10 میلیون سومانی جدا کرده است. بانک هر سهمیه را با قیمت 10 دلار خریده است. جمعیت سنگتوده را دولت تاجیکستان سال 1996 برای بنیاد نرگاه سنگتوده 1 در ناحیه دنقره تشکیل داد و سهمیه‌های آن را به مردم فروخت. در همان سال سهمیه‌ها را با قیمت 3000 روبل واحد پولی همان وقت تاجیکستان فروختند. حالا مقامات تاجیکستان 3000 روبل سال 1996 را 10 دلار حساب کردند. قدرت دولتزاده رئیس آژانس تاجیک استاندارد نشر عکس حسی با پای موش در شبکه‌های اجتماعی را کار دست گروه صاحبکاران نامید که با هدف پیدا نمودن موقع مونوپولی خود از این شبکه کار می‌گیرند. آقای دولتزاده روز 22 ایول ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت در شبکه‌های اجتماعی اونیز چنین حالت را مشاهده کرده است و از خبرنگاران خواهش نمود که قبل از رسانه‌ای کردن این گونه حالت‌ها به نهاد زیر رهبری‌اش مراجعه کنند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. کمیته انداز و وزارت مالیه تاجیکستان با مراجعت به مردم و حلقه های صاحبکاری و تجارتی خواسته است در تحریر کودکس انداز که زیاد تنقید میشود شرکت کند. مراجعت وزارت در رسانه های دولتی نشر شد و در آن آمده است که هر نفر می تواند پیشنهاد خود را خطی و یا طریق پشتی الکترونی به هیئت تحریریه کودکس بفرستد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم علی شهر ظریفی.
شکایت زیاد از مالیات بلند مقررات پیچیده اندازستانی سبب شد که حکومت تاجیکستان دیگر باره کودکس انداز را که بارها تحریر شده است از نو ورق زند. بر اساس دستور رئیس جمهور امامعلی رحمان از 20 ایون گروه کاری مخصوص برای تهیه کودکس نوی انداز تحت رهبری دولت علی سعید نایب اولی نخست وزیر تاسیس یافت و تا حال 3 جلسه برگزار کرده است. شادیان زوقی‌بگ سرداری سرریاست سیاست انداز و درآمدهای وزارت مالیه تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت ضمن جلسه های گروه کاری سمت کار آموزش قانونگذاری انداز در دیگر کشورها بررسی شده است.
پیش از همه مقصد از آن است که کدکس انداز جمهوری تاجیکستان با نظر داشتی رشد به میلان تکنیک و تکنولوژی با مقصد به کدکس های بین المللی مطابق بودن تمام مقررات کدکس انداز مطابق با طلبات های بین المللی و با مقصد جلب سرمایه گذاری شرایط فضای محیط آوردن به صاحب کاران و رشد یافتن اقتصادی را روانه گردید است.
شادیان افزود کاهش فایز اندازها، ساده نمودن نظام اندازبندی، پرداخت الکترونی اندازها، کم کردن نوزیران ضمن تهیه کدکس انداز به اینوبت گرفته می شود. مقامات امیدوارند بعد از تحریر و ساده‌تر و سبکتر شدن پرداخت مالیات، سرپیچی از پرداخت انداز کمتر می شود و صف انداز سپارندگان افزایش می یابد. نظام اندازبندی بارها مورد انتقاد برخی صاحب کاران و تاجران گشته است. علیمجان بابایف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی و وکیل مجلس نمایندگان میگوید در اصلاحات نو کدکس انداز باید به کاهش سرباری مالیات، تکرار پرداختها، کم کردن مالیات توجه خاصه داده شود. او در صحبت به رادیو آزادی گفت در اصلاحات سال 2012 نوع اندازها را از 21 به 12 کم کردند ولی فایز اندازها برعکس افزایش یافت.
کدکس انداز بعضی اندازهایی هستند که خود تکرار میشن. تکرارشوی انداز بودن مردان در کنید. وقتی یک بعضی انداز بزاری میکنیم یک انداز موندنه من در کنید. در یک بعضی انداز ما یک چند انداز دیگر شیرانده گرد. این تکرارشوی اندازهای بزرد آوردن.
جلبی بخش خصوصی در تحریر کودکس با گفته علیمجان بابایوف بسیار مهم است. او میگوید اندازها از حساب مردم به وجود میآیند و هنی بررسی کدکس انداز باید جامعه شهروندی صاحبکاران تکلیف شده در گفتگوها شرکت نمایند. ذوالفقار اسماعیلیان کارشناس تاجیکی مطالب زیاد درباره اندازبندی نوشته است. میگوید حضور نداشتن نمایندگان بخش خصوصی شفافیت اصلاحات در کدکس انداز را زیر سوال میبرد. شادیان زوقبیگ مسئول وزارت مالیه گفت پیشنهاد و منافع بخش خصوصی ضمن بررسی کدکس به نظر گرفته می شود. او گفت در برابر گروه کاری حکومت یا گروه کاری بین اداروی با رهبری فیض‌الدین قهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان تشکیل شده است که در آن شرکت بخش خصوصی پیش بینی شده است. شادیان زوقی‌بگ افزود انداز سپارندگان می توانند تا 1 سپتامبر فکر و اندیشه هایشان را برای تغییرات در کدکس انداز طریق سامانه مخصوصی که فعال نمودند پیشنهاد نمایند. او گفت در برابر این هر نفر می تواند درخواستای خود را خطی به وزارت مالیه پیشنهاد کند. او افزود نظر و پیشنهاد ساکنان که در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌گردند مورد بررسی قرار می‌گیرند. با چند تن صاحب‌کاران و تاجرانی که هم صحبت شدیم خبر اصلاحات در بخش اندازبندی را به خوشنودی پذیرفتند و گفتند یگانه درخواستشان این است که اندازهای میانشکن سبکتر و تفتیش‌های بی‌اساس کم گردند. اصلاحات در بخش انداز در حال صورت می‌گیرد که نظام اندازبندی تاجیکستان بارها مورد انتقاد برخی سازمان‌های خارجی و بین‌المللی قرار گرفته است. طبق معلومات بانک ملی تاجیکستان سال گذشته در کشور 4 میلیون اندازه‌سپرنده و 270 هزار صاحبکار انفرادی حساب شده است. تحلیلگران میگویند تهیه کدکس انداز در تحریر نو باید شفاف و عادلانه با نظر داشت منفیت تمام جامعه صورت گیرد، زیرا رشد اقتصادی کشور از این سند وابستگی زیاد دارد.
شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. تاجیکستان قصد دارد نرخ بیمه حتمی ماشین های ازبکستان در حدود تاجیکستان را چند برابر کاهش دهد. شرکت تاجیک سوغورتا می گوید این پاسخ به اقدام مقامات ازبکستان است که نرخ بیمه حتمی ماشین های تاجیکستان را هنگام عبور از ازبکستان کم کرد. تفصیلات موضوع در گزارش مولا رجب یوسفی.
حالا برای ماشین هایی که از ازبکستان به تاجیکستان وارد می شوند برای یک ماه از 338 تا 845 سومانی مبلغ سوغورته حتمی یک دفعه اینه سپرده می شود. در برابر این برای ماشین های تاجیکستان که به قلمرو ازبکستان می دروند نیز همین مقدار پول داده می شود. پاول پدرین یک مسئول شرکت تاجیک سوغورته گفت یک ماه قبل مقامات ازبکستان بیمه حتمی ماشین های تاجیکستان را 10 برابر یعنی از 53 دلار تا به 4.5 دلار کم کردند. با گفته جناب پدرین شرکت تاجیک سوغورته نیز نرخ بیمه حتمی ماشین های ازبکستان را همین مقدار کاهش داده در این باره به حکومت پیشنهاد فرستاده است.
ما حالا انتظار قرار حکومت هستیم. با صادر شدن قرار حکومت نرخ بیمه حتمی ماشین های ازبکستان هنگام عبور از خاک تاجیکستان کم می شود. نرخ بیمه حتمی ماشین میان تاجیکستان و ازبکستان بر اساس پاریتت یا برابری تعیین می شود.
تاجیکستان و ازبکستان بر اساس شرطنامه ماشین های شهروندان همدیگر را سوغورته می کنند. برای مثال اگر ماشین شهروند تاجیکستان در حدود ازبکستان با صدمه دچار شود، شرکت سوغورتوی ازبکستان مبلغ جبران آن را پرداخت میکند و اگر ماشین های ازبکستان در تاجیکستان صدمه بینند، تاجیکستان آن را جبران میکند. پایان بردن ارزش بیمه حتمی ماشین های تاجیکستان از سوی ازبکستان یک ماه پیش با واکنش های مثبت شهروندان تاجیکستان روبرو شد. به خصوص رانندگان مسافرکش میگویند کاهش بیمه حتمی هنگام ورود به ازبکستان برایشان سبکی زیاد آورده است. مراجان یعقوبوف یک راننده از ولایت سوخت که هفته 3-4 مرتبه به شهر تاشکند مسافر میبرد گفت قبلا نرخ بیمه برایشان تا 60 دلار میرسید اما حالا برای آن همگی 6 دلار خرج میکنند. با گفته یعقوبوف کاهش بیمه حتمی هنگام ورود به ازبکستان تعداد ماشین های تاجیکستان را در مرز خیلی زیاد کرده است.
پول کم میتیم و پنج ساعت شیست ساعت هفت ساعت اوچراد بسیار به هر بسیار حاضر رفت بیمیز شب همی باشه که اگر رفتی تغذیم هم دیمو خودمو دیگر حاضر رفتی هم دیفوشون هم رفت هست کلینتای هم پنج ساعت شیست ساعت گردیم افتو به خانکون امپایدو میبرو بست حاضر کلینتای هم سوشو دیگه آدم نیست.
بعد برقرار شدن روابط و همکاری های همجانبه با ازبکستان و امکان رفت و آمد های بدون ویزا برای شهروندان دو کشور در ماه مارس سال گذشته، تاجیکستان از ماه می پارسال برای ورود نقلیات ازبکستان به قلمروش بیمه جاری کرده بود. پیش از این ازبکستان نیز برای سبوگراف های تاجیکستان 50 دلار آمریکایی بیمه نقلیات مقرر نمود.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایکی که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
هرگز از یاد من اثر خیرام نره، هرگز جان جان گیر آن چنان میری تو گیرند سر بیرود میری تو از جان نرود هرگزم میری تو از لاه دل و جان نرود هرگزم
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمانی نوبتی ما عبدالشفیع تاجف میار بازنشسته مرزبانی است که در 26 سال پیش در آزادسازی دیدبانگای 12 روسها هنگام حمله گروه مخالفین شرکت داشته است. او در این باره کتاب نوشته است. کتاب عبدالشفیع تاجف با نام دیدبانگای 12 از 300 صفحه عبارت بوده، در عرفه چاپ قرار دارد. 13 یولی سال 1993 با دیدبانگای سرحدی 12 نیروهای روسیه مستقر در مرز تاجیکستان با افغانستان هجوم مرگبار گروه جنگیان مخالف دولت تاجیکستان صورت گرفت. زد و خورد 11 ساعت دوام کرد و 25 سرباز و افسری که در قسم مرزبانی وابسته به روس‌ها خدمت می‌کردند کشته شدند. کارشناسان میگویند محض همین حادثه سبب شد که روسیه در فکر به سازش آوردن دو جانبی درگیر جنگ شهروندی در تاجیکستان شد. رسانه‌های روسیه همساله از این حادثه به حیث قهرمانی مرزبانان روس در مرز تاجیکستان یاد میکنند. عبدالشفیع تاجف میگوید روس‌ها بسیار دلیل‌ها را تحریف کردند و با یادآوری این حادثه مرزبانان تاجیک را حقیر تصویر کردند. حالا ما پای صحبت این مرزبانی سابق نشستیم. قبل از صحبت شرح حال او را از زبانی همکارم طاهری سفر بشنوید.
عبدالشفیع تاجف میار بازنشسته مرزبانی 65 سال دارد. سال 1985 فاکولته فیلولوژی روسی دانشگاه ملی تاجیکستان سابق به نام لنین را ختم کرده است. در صف ارتش اتحاد شوروی در گرجستان خدمت کرده است. یک مدت در روزنامه کولیابسکا پراودا به حیث خبرنگار کار کرده است. سال 1992 به خدمت مرزبانی جلب شده است. در بخش استخبارات مرزبانی در ناحیه هممرز با افغانستان کار کرده است. 13 یولی سال 1993 زمان مخالفین به دیدبانگای 12 مربوط به مرزبانان روس در ناحیه شورابادی سابق حالا شمسدین شاهین حمله کردند. او از جانب مرزبانان تاجیک در عملیات شرکت داشت. سال 2006 پس از معیوب شدن در عملیات بازنشسته شد.
و حالا شروع میکنیم به صحبت با عبدالشفیع تاجف میار بازنشسته تاجیک.
این حادثه را شخصاً من چنین شعر میدیم، یگان سرحدبان روس در این جنگ های سرحدی اشتراک نکردند و طی آن سالها آنها موقع بی‌طرفی را اشغال کرده بودند و در یگان جنگ سرحدی اشتراک نکردم.
اول درباره کتاب تان بگیم، چند صفحه است؟ شما اونا بر اساس چی نوشتین؟ یاد داشته است یا تحقیق است؟ چی است؟
دروغ های پی در پی روزنامه‌نگاران نظامی روس را در کتاب کنس روبیس و مجله تگنانیسم خواندند که آنها تنها درباره قهرمانی سرحدبانان روسیه سخن گفتند و خلاص و اشتراک به واسطه فرزندان وطن دوست تاجیک را انکار کردند. من به نوشتن این کتاب آغاز کردم و همه آن اقتباس هایی که در این جامن آوردم از کتاب پنسکی رو بیش و از مجله پگرانیسمیک تایی سالهای 93-94 من این آغاز کردم. همه این نوشتادات هایی که من نوشتم اینها همش ریالی یعنی حقانی هستند. یکان قهرمان تغییر داده نشده است و همه آن نفرانی که در حفظ مرز بوم این منطقه تحت کشتش بند در این آچرکای واقعی تاریخی من آنها را نشان دادم.
شما به کدام نکته ها در اون کتاب های مورد نظرتون اعراض گرفتین و یا به کدام حرفشون راضی نبودین دقیقا؟
بعد از خواندن کتاب پنج که روبش که یک بابش با عنوان کک بستر اتستال ایستوری با مقاله پیلایوش زستا و الکساندر فیدوتوف آغاز کردم که همه دروغ بودن آن را من اثبات کردم. در این کتاب پیش از همه من از فیدوتوف این کار میکند که گویا که تاجیکان در این اشتراک نداشتند. دویم باید می نویسد که گویا که اهالی محلی دهه سریغار یک چند روز پیش آگاه کرده بودند و آنها به کوه برآمده بودند، در حالی که وقتی آنها از چرخبال ها فرود آمدند و بنوار گرفتند، پیش از همه در همین لحظه ما همه اهالی در اسارت گرفته افغان ها را، اهالی دهه سریغار که عبارت از 160-180 نفر و یا 48 خواجگی را تشکیل می داد که در بین آنها کودکان، زنان، مویسفیدان دیگران بودند که چقدر اذیت کشیده بودند و این را بنوار گرفتند خودی آنها و بعدا در این کتاب این کار میکند که گویا احالی نبود. و بعد از احالی که در شفت آنها مز 18 نفر سرحدبانان زنده مانده روس از جمله من قهرمان روسی اندری میرزلیکین با سرداری همین 18 نفر هم زنده ماندگی ها را نیست ما آزاد کردیم و در افتماشین تمغه 66 رقم دولتیش 0016 سوار کرده برای از میدان محاربه به جای بیخوف به ویرتلیات ها گسل کردیم و ما خود ادامه دادیم. و تناسب را بینین که من چیلی که قید کردم در همان زمان اندری میرزلیکین رتبه لیتنانت کلان را داشت و عبدالشفیع تاجوف هم رتبه لیتنانت کلان را داشت. میرزلیکین را آزاد کرده با افتماشین سوار کرده را سپار کردیم و ما ادامه دادیم، جنگ را ادامه دادیم و آنها را و باقی مانده رفته. من چیلی که گفتم جسدی اولین را روزی همون 13 هم برداشته آمدیم. من در یگان صحیفه نام یگان تاجیک درج نگشته است.
روزی حادثه شما در کجا بودین، در کدام وظیفه کار میکردین و چگونه خبر یافتین از این؟
در همان دهه سریغار موسم حاصل برداری، یعنی حاصل زراعت های کشاورزی از جمله برداشتن حاصل اصل ادامه داشت. من مدیر فرمه چارواداری خواجگی دولتی به نام شاهین مدیوب رسولوف در همان جا حضور داشت. وقتی که شبانه همین گروه های وقتی که آنها سرحد از افغانستان سرحد دولتی تاجکستان را عبور کرده به اول بدیهه حجوم میکنند، وقتی که بدیهه حجوم میکنند مردمان را از اسارت میگیرند. اسمام غنیف که مقابلیت نشان داده بود او را در جای حادثه به هلاکت می رسانند و بعدا مردم را در مواصله گرفته به دره شروغن می آرند. من از همین دره شروغن مدیوب رسولوف که با همراهی همین خلقه بود با یک دو نفر هر چی واسطه کرده از بین آنها با بین بوته و چوب ریختم آمده از دهه ملیاب شبانه خبری آن را می دید که در زستوه سرحدی و اولی دهه سریغار را پورا زده نیست کردند و ما از این خبر یافتیم و آمادگی کردیم و آمادگی جنگی گرفتیم و با همراهی من همین اختیاریان و اصلا و جوان مردان بار ناموسی دهه های همین منطقه سرحدی یعنی دهه یال، پاروار، سری نمک، سری مغزار، ملیاب من و پا خیستند و رفته به دشمن مقابلت نشان دادند.
صحبت ما را با عبدالشفیع تاجوف مایور بازنشسته تاجیک درباره حمله به دیدبانگاه 12 در 26 سال پیش میشنوید. تعداد آنهایی که حمله کردند چند نفر بود در اینجا؟
تعداد آنها را ما چنین تصور کردیم که همگی 100-150 نفر هم نبودند.
در وقتی که مثلا ما حرکت میکردیم همگی در همین محاربه دو نفر آنها کشته شد و یک نفر دیگر ممکن تایی تیرپرانی های دوامناک در قریبی زسته و این دو نفری که ما از اهالی دهه سر غار رو در محاصره نگاه می داشتند این دو نفر حقیقتا کشته شدند در جای حادثه در تازسته و علاقه بسیار دور ماندگی بود بعد به زسته و ما رسیدیم همین قدر کشتگی ها همه بود و بوشش همین است ولی در کتاب در کتاب پینس که روبیش فیداتوف می نویسد کمی پای در پای همین زده نیست کرده یک لو رفتند که همین جسد ملا خالفین هایی که در این طرف پرتافتند در او طرف پرتافتند ولی اصل در اصل هیچ چیز نبود آنها همگی 35 نفر چرخبال فرود آمدند با همراهی ما حرکت کردند تا نزدیکی دهه سرغار و وقتی که ما به دهه سرغار نزدیک شدیم آنها در اینجا کمین گرفتند دیگر حرکت نکردند ولی تاجیکان رفته هم اطراف زستاور رو پره از نظر گذرانیدند و آمده جسد اسمان غنیف رو در یک جایی گرفته من بعد آمدیم که روزی دیگر تنها آنها توانستند روزی 14 هم که جسد همون 25 نفر از بانان خود رو با یاری و بواسطه تاجیکان من همین جسد در افتوماشین ها بار کرده به دهه یال رفتند و از اینجا توسط چرخبال ها به قسم حربی در ناحیه همدان برداشته بردند.
کدام حرفی که هست که ما نپرسیده باشیم یا شما گفتن میخواین ما نپرسیدیم؟
حتما من باز چیزی دیگه علاوه کردنی هستم که در قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی نیست برای چی که به این بهای سزاوار نمیدیند. مثلا بدون او ما وقتی که در این منطقه خدمت را تمام کردیم من همچون افسری رزویدکه از سال 1998 تا سال 2000 رم خطی اولی سرحدی رو از سرحدبانان روسیه به صفت اکسپریمنت قبول کردیم و در اونجا نیز یک بسیار حادثه ننگینی که من به سرحدبانان تاجیک همون رزویدکچیان گروه اپراتیوی آنها تشکیل کرده هجوم کرده 5 نفر ما رو زده از پای افتاندم که ما از در خط سرحد خدمت کردم دست کشیم ولی ما هیچ خود را بای ندادیم و همه کارکنان اپراتیوی یعنی رزویدکچیان آنها را دستگیر کردیم یک نفر از در وقت مقابلیت نشان دادن زده محو کردیم تسلیم کردیم یراق اصلیه آنها را گرفتیم ولی باز من اون دوره سردار شتات جنرالی کمیته حفظ سرحد دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را گفت بودن با آنجا سفربر شدن با همراهی ژیلکین جنرال من سرحدبانان روسیه از فسبی روسیه آمدن یگان چاره ندیدن ولی جسارت و مردانگی همین تاجیکان که از هیچ شبهه نداشتن و دوامی من 15 سال شد تاجیکان در حفظ سرحد دولتی بسیار خدمت خوب نشان میدیند تاجیکستان یک برای نه فقط روسیه بلکه برای تمام دولت های اروپا یک سپر است و امروز تاجیکان سر بلندانه از حفظ مرز بوم خود پر برآمده توانستند و من وقتی که من برای من همین جشنگیری همین حادثه ها وقتی که از در موافقه با سرایاست کشونهای سرحدی سفربر می شوند برای چی که آنها نام این اشتراکچان را تماما فراموش می سازند و شخصان می آیند که در باره این حادثه تماما تصورات ندارد.
عبدالشفیع تاجف معیاری بازنشسته مرزبانی تاجیک بود که درباره حادثه حمله بعد دیدبانگای 12 در مرز تاجیکستان و افغانستان صحبت میکرد. این دیدبانگا در 26 سال پیش زمان جنگ شهروندی از جانب مخالفان تاجیک مورد حمله قرار گرفت که در آن 25 افسر روس و تاجیک کشته شد. اینجا من مومین احمدی با شما خداحافظی میکنم. خوب و خوش و کامگار، خدا نگهدار.
چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نمود این حق و خیال